ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دیدبان حقوق بشر نیروهای امنیتی ایران را به شکنجه و تجاوز به معترضان بازداشتی اعتراض تأخیر متهم کرد. رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل استعفا کرد. دیدار رسمی ابراهیم رئیسی از پاکستان آغاز شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. دیدبان حقوق بشر میگوید در جریان سرکوب اعتراضات گسترده دو سال اخیر ایران، نیروهای امنیتی به شکنجه، آزار جنسی و تجاوز به معترضان بازداشتی دست دادند. این نهاد حقوق بشری در تازه‌ترین گزارشش که امروز منتشر کرد میگوید پرونده‌های 10 تن از معترضان کرد، بلوچ و آذری را که در پاییز سال 1401 بازداشت شده بودند بررسی کرده. برخی از این افراد میگویند در طول بازداشت خود قربانی تجاوز شدند و تعدادی هم ادعا میکنند که شاهد تجاوز به سایر بازداشتی ها بودند. 7 تن از این افراد هم اذعان کردند که نیروهای امنیتی برای وادار کردنشان به اعتراف اجباری به شکنجه متوسل شده بودند. دیدبان حقوق بشر با این 10 نفر شامل 5 زن، 3 مرد و 2 فرد زیر 18 سال به شکل تلفنی گفتگو کرده و 3 تن از این افراد مدارک پزشکی خود را در اختیار این نهاد بین المللی قرار دادند. آهارون هلیوه رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل در پی آنچه شکست اطلاعاتی منجر به حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس خوانده شد کناره‌گیری کرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در نیمه مهر ماه سال گذشته با حمله‌ای غیرمنتظره به جنوب اسرائیل حدود 1200 نفر را کشت و نزدیک به 250 نفر را هم گروگان گرفت. در پی وقوع این حمله گفته شد که یک افسر ارشد اطلاعاتی در مقر فرماندهی منطقه هشداری دقیق درباره این حمله را یک سناریوی تخیلی توصیف و به آن بی‌اعتنایی کرده بود. رئیس جمهور ایران برای یک دیدار رسمی 3 روزه وارد اسلام آباد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در کاخ نخست وزیری از ابراهیم رئیسی استقبال کرد. نخست وزیر پاکستان از موضع ایران در قبال جنگ غزه تقدیر کرد و گفت کشورهای اسلامی باید تا پایان درگیری‌ها در غزه هم رأی و هم صدا باشند. بر اساس بیانیه نخست وزیری پاکستان، شهباز شریف و ابراهیم رئیسی ضمن تبادل نظر درباره مجموعی از موضوعات از همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم سخن گفتند. روابط تهران و اسلام آباد حدود 3 ماه پیش در پی حملات متقابل دو کشور به مناطق مرزی یکدیگر تا حدی تیره شده بود. به نظر می رسد ترمیم روابط دو جانبه هم از مهمترین اهداف دیدار رسمی ابراهیم رئیسی از پاکستان باشد. و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت برنامه هسته‌ای ایران در قالب صلح‌آمیز ادامه می‌یابد.
اساساً دستیابی به سلاح هسته‌ای در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه جایگاهی ندارد. فتوای مقام معظم رهبری در این زمینه واضح و روشن هست.
هفته گذشته احمد حق‌طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران ادعا کرده بود که در صورت چنین تهدیدی تهران ممکن است در سیاست‌های هسته‌ای خود تجدید نظر کند. تهران همواره اتهامات علیه خود درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه اتمی‌اش را رد می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید برای ارائه نتیجه‌گیری جامع در این زمینه نیاز به دسترسی و تحقیقات بیشتر دارد. اما سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود میگوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شدگان را شکنجه و به آنها تعرض جنسی و تجاوز کردند. این سازمان بین المللی حقوق بشری روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه اعلام کرد که در مورد تعرض به 10 زندانی در مناطقی که اقلیت‌های کرد، بلوچ و آذری سکونت دارند تحقیق کرده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه 3 اردیبهشت منتشر کرد از اقدام نیروهای امنیتی ایران به شکنجه و تجاوز جنسی زندانیان اقلیت‌های قومی، یعنی به طور مشخص 10 زندانی از مناطق اقلیت‌های کرد، بلوچ و آذری در جریان سرکوب اعتراض‌های گسترده سال 1401 پرده برداشت. در این گزارش آمده که قربانیان شامل 5 زن، 3 مرد و 2 کودک بودند. دیدبان حقوق بشر تأکید می‌کند این اقدامات بخشی از الگوی گسترده‌تر نقض جدی حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است. ناهید نقشبندی، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر، گفته است وحشیگری نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان بازداشت شده، از جمله تجاوز و شکنجه، نه تنها جنایتی فاحش است، بلکه سلاحی از بی‌عدالتی است که علیه بازداشت شدگان برای وادار کردن آنها به اعترافات دروغین اعمال می شود. وی تأکید می کند این روش ها همچنین ابزاری پیچیده و نفرت انگیز برای فشار بیشتر و سرکوب اقلیت های قومی به حاشیه رانده شده است. در همین زمینه سازمان عفو بین الملل نیز روز چهارشنبه 15 آذر ماه در گزارشی اعلام کرد که نیروهای حکومت جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در پاییز 1401 از تجاوز و انواع خشونت های جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان استفاده کردند. اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین الملل، آن زمان گفت شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری شده به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه مقامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی اشاره دارد. در گزارش دیدبان حقوق بشر به مواردی از خودکشی قربانیان این تجاوزها اشاره شده که توسط بازماندگانشان برای این سازمان حقوق بشری بازگو شده. دیدبان حقوق بشر قبلا مواردی از استفاده نیروهای امنیتی ایران از شکنجه و تجاوز جنسی علیه مردان، زنان و کودکان و همچنین مرگ‌های مشکوک در بازداشت را گزارش کرده بود. در این گزارش‌ها تأکید شده که مقامات به افرادی که توسط نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفتند، درمان پزشکی یا حتی لوازم بهداشتی اولیه ارائه نداده اند، امری که باعث وخیم‌تر شدن روند درمانی آنها شده و مقام‌های قضایی این موارد را مورد بررسی قرار نداده اند یا کسی را برای این تخلفات جدی پاسخگو نکردند. دیدبان حقوق بشر خواستار آن شده که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران به بررسی این تخلفات شدید به عنوان بخشی از گزارش گسترده‌تر خود در مورد نقض زنجیره‌ای حقوق بشر توسط دولت ایران ادامه دهد.
همکارم شاهین بشیری بود. گزارش او درباره یافته‌های دیدبان حقوق بشر در مورد شکنجه و تعرض جنسی و تجاوز بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
مقام‌های بهداشت و درمان غزه می‌گویند به دنبال کشف یک گور جمعی در محوطه بیمارستان ناصر در خان یونس تاکنون ده‌ها جسد از این گور خارج شده. سازمان دفاع غیر نظامی فلسطینی می‌گوید برای ارائه آمار نهایی باید همه اجساد از این گور جمعی خارج شوند. در همین حال منابع اسرائیلی و غربی میگویند که فشارهای دیپلماتیک آمریکا و متحدانش بر اسرائیل مانع از واکنش گسترده اسرائیل به حمله شامگاه 25 فروردین علیه ایران شد. فشارهایی که به منظور جلوگیری از آغاز جنگی فراگیر در خاورمیانه اعمال شد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حمله بامداد جمعه 31 فروردین منتسب به اسرائیل به پایگاه 8 شکاری اصفهان تنها برای رساندن پیام بوده است. این را آموس یادلین، فرمانده اسبق سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، به شبکه کان گفته است. حمله ای که مقام های جمهوری اسلامی از انتساب آن به اسرائیل امتناع کردند و مقام های اسرائیل نیز به طور رسمی آن را نه تایید و نه تکذیب کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از این رویداد به خبرنگاران گفت:
ما به کاهش تنش و تلاش برای پایان دادن به آن پایبندیم.
تحلیل تصاویر ماهواره‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد نشان می‌دهد که حمله روز جمعه بخشی از رادار پدافند S-300 در پایگاه هشتم شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در اصفهان را منهدم کرده است. این رویداد پس از حمله پهپادی و موشکی گسترده ایران به اسرائیل در شامگاه 25 فروردین صورت گرفت. حمله‌ای که البته جز آسیب‌های جزئی به یک پایگاه نظامی و زخمی شدن یک کودک بادیه‌نشین عرب اسرائیلی خسارتی وارد نکرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این باره گفت:
طرف مقابل بحث پیش بیاره که چند تا موشک زدن، چند تاش خورد، چند تاش نخورد، اینا مسائل در دست دومه.
اکنون گزارش‌هایی از تلاش‌های غربی برای جلوگیری از پاسخ گسترده اسرائیل به حمله ایران منتشر شده است، پاسخی که می‌توانست به شعله ور شدن جنگی فراگیر در منطقه بیانجامد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مسئول بلندپایه اسرائیلی گزارش داده است که اسرائیل به دنبال بمباران چند پایگاه نظامی در سراسر ایران بود، اما فشارهای دیپلماتیک هماهنگ از سوی آمریکا و شمار دیگر از متحدان واشنگتن جلوی چنین اقدامی را گرفت. نخست وزیر بریتانیا نیز در حاشیه نشست گروه 7 در ایتالیا به این مسئله اشاره کرده بود.
ما به همراه متحدانمون در حال بررسی جزئیات هستیم. ما اقدام ماجراجویانه و خطرناک ایران در شلیک انبوهی موشک علیه اسرائیل رو محکوم کردیم و اسرائیل حق مطلق در دفاع از خودش رو داره. اما همینطور که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته پیش گفتم، تشدید تنش به نفع هیچ کس نیست. ما می‌خواهیم برقراری آرامش در همه منطقه رو ببینیم.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز گزارشی از جزئیات اقدامات تیم امنیت ملی آمریکا برای جلوگیری از آغاز جنگی گسترده در خاورمیانه منتشر کرده است. بنابراین گزارش، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و تیمش با نگرانی موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران به اسرائیل را زیر نظر گرفته و مطمئن نبودند که سامانه‌های دفاع اسرائیل و هواپیماها و پهپادهای آمریکایی بتوانند با 99% آنها مقابله کنند. حمله موشکی و پهپادی ایران در واکنش به بمباران روز 13 فروردین کنسولگریش در دمشق پایتخت سوریه صورت گرفت. حمله ای منتسب به اسرائیل که در آن دست کم 13 تن از جمله 7 فرمانده بلندپایه نیروقدس سپاه پاسداران و مستشاران نظامی ایرانی کشته شدند. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که مقام‌های آمریکایی با وجود هشدارهایی که دریافت کرده بودند، انتظار حجم حمله ایران به اسرائیل را نداشتند. با این وجود پس از این حمله آقای بایدن در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو خواست برای گام بعدی به خوبی بیاندیشد. پس از حمله ایران گروه 7 در نشست خود حمایت قاطع خود را از اسرائیل اعلام کرد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان این حمایت را پیروزی برای اسرائیل دانست.
Für uns ist wichtig, dass dieser Moment jetzt auch genutzt wird für eine
بهره‌مندی از این فرصت برای برقراری آرامش مهم است. به عبارتی اسرائیل باید از این موفقیت برای تقویت موضع خود در منطقه استفاده کند و با حمله گسترده پاسخ ایران را ندهد.
Mit einem eigenen massiven Angriff antwortet.
روزنامه وال استریت جورنال نوشته است چنانچه اسرائیل با کنش گسترده و ماجراجویانه ای به حمله ایران میداد، حمایت جهانی را از دست میداد. به نوشته این روزنامه، حمله محدود به اصفهان نشان از توانایی اسرائیل در غلبه بر سامانه های دفاع ایران و حمله به عمق ایران دارد.
گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. نسرین شاکرمی مادر نیکا شاکرمی میگوید دختر دیگرش آیدا که چهارشنبه گذشته به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری بازداشت شده بود، به کشف حجاب، ترویج فحشا و تمرد از دستور مأمور متهم شده. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی می‌کنید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا می‌تونید دنبال کنید و اگر مطالب و تصاویری دارید می‌تونید از طریق شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. وقت بخیر.